که بیاد بسنجه آیا تعداد بی سوادان و تأثیر اون بر روی دانشگاهیان این کار صورت داده، ندیدم. اما با توجه به اسنادی که در کتاب‌های مختلف اسناد دانشجویی توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی یا در توسط دانشگاه تهران چاپ شده، توسط گروه‌های مختلف تاریخ یا کتاب‌هایی که در ارتباط با موضوع تاریخ جنبش دانشجویی یا جنبش دانشگاهیان چاپ شده، وقتی ملاحظه می‌کنیم، نگاه می‌کنیم، چند نکته اساسی تو این اسناد برامون مهم خواهد بود. یک، این که ما در تمام این اسناد می‌بینیم که ساواک یا کسایی که خبر رو به جریانات اطلاعاتی حالا زمان محمد رضا پهلوی می‌رسوندن، بر شعارنویسی، تجمع، اعتراض، اعتصاب و حمله به ماموران مختلف در حقیقت توی نظام شاهنشاهی رو توی این سندها می‌بینیم. یعنی اینها کاملا مفصله. دو، حالا این از لحاظ در حقیقت اجرایی هست، من اول اجرایی رو گفتم، حالا بیام به روی تفکر. سلسله سخنرانی هایی که دوست عزیزم جناب دکتر فرمودن، سلسله سخنرانی هایی که حالا در حسینی ارشاد برگزار میشد به عنوان حالا دکتر شریعتی یا خود استاد شهید مطهری یا بقیه روحانیانی که سخنوران خیلی خوب بودن و حضور دانشگاهیان، دانشجویان، استادان در اینها خیلی تاثیرگذار بود تو تمام این دوره، نه بگیم فقط مثلا در یه دوره خاص، در تمام این دوره ها ما یک جایگاهی داریم به عنوان جایگاه رشد عقلی دانشجویان به عنوان مخالفت با یک رژیم دیکتاتور مآب طاغوتی که کاملا در ذهن تمامی دانشجویان با این صورتی که شاه یک عنصری هست که تماما حالا تمام احزاب رو از بین برده، تمام در حقیقت جامعه رو داره به سمتی سوق میده که یک حزبی باشد یا یک گروه باشد داره میبره. خب حالا این سخنرانان و یا این افراد یا حتی برگزاری نمایشگاه های مختلف، کنفرانس ها، آموزش های سیاسی، یا من حتی میتونم به شعرخوانی اشاره بکنم، شعرخوانی هایی که دانشجویان انجام میدادن یا حتی نویسندگان، حالا ما زیاد به کانون نویسندگان نمیخوایم کار داشته باشیم، اما اونها هم بالاخره یه سری از استادا و دانشجوها درنش بودن. اینها سو با رخدادهای سیاسی، با صدور بیانیه‌های مختلف، اینها چیزایی که تو اسناد ما میبینیم. یعنی ما نمیتوانیم وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم بدون حضور این سندها حرفی رو بزنیم. هر گونه حرفی بدون ارائه سند هیچ ارزشی ندارد. من خیلی از کتاب‌ها رو می‌بینم، خیلی از حرف‌ها رو می‌زنن بدون اینکه هیچ سندی ارائه بکنن، بدون اینکه هیچ، مثلا من اگر الان اینجا دارم خدمت شما، اطلاعیه‌هایی که از همان زمان با در حقیقت تایپ اون زمان، با متد اون زمان و با فکر اون زمان و با ادبیات اون زمان نوشته شده رو براتون میارم، نشون خواهم داد که اطلاعیه‌ها و برگزاری مراسم‌ها، صدور بیانیه‌ها یا حتی ختم و شرکت در بزرگداشت بعضی از استادان. مثال میزنم، در گذشته دکتر شریعتی و یا در گذشته ناهنگام حاج آقا مصطفی خمینی خیلی تأثیر داشت رو دانشگاهیان. یعنی حضور اونها در این ختم ها، حضورشون، سخنرانیشون، بیانیه هایی که داشتن، انتشار در حقیقت اطلاعیه هایی که داشتن، همه باعث می شد که یک جو در حقیقت عمیقی به تفکر وادار بشن و به مطالعه کتاب های شهید مطهری، کتاب های دوستان عزیزم فرمودن، به کتاب های بقیه استادان و کسانی که حالا من نمیخوام اصلا وارد جنبش، من فکر میکنم آقای نیلوفری بهتر میتونن تو این موضوع صحبت بکنن، گروه های متفاوتی که وارد این قضیه شدن، از جنبش های چپ شما بگیرید که بودند، حالا حزب توده، حالا اگر بخوایم بگیم در قبل از سال 1332 و حالا بعد از اون، و همچنین تو دوره در حقیقت از سال 32 به بعد گروه های مختلف اسلامی، مثلا حزب ملل رو شما ببینید چند تاشون دانشجو بودن. این که از اون زمان این دانشجویان، من میتونم نام ببرم همه کسانی که تو حزب ملل بودن و چندینشون دانشجو بودن و حتی بعضیشون دانش آموز بودن، یعنی بعضیشون حتی دانش آموز بودن و در این گروه ها شرکت میکردن. و بعد به آمار زندانیان زمان شاه رجوع بکنیم، ببینیم آقا چقدر از این آمار زندانیان دانشجو بودن، چقدر اینا سندهایی هست که ما میتوانیم با آنها، با استناد به آنها صحبت بکنیم و نتیجه گیری بکنیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر نیلوفری، من از صحبت قبلی شما در پاسخ به سوالم این رو برداشت کردم که در آغاز نهضت انقلاب و تا سال 1350 ما شاهد این هستیم که افراد مذهبی در دانشگاه‌ها در اقلیت هستند و به لحاظ مباحث تئوریک و ایدئولوژیک فاقد نظام فکری کامل به شمار میان. اما از سال 1350 این خلأ پر میشه، در حالی که ما میبینیم که در سال 1332 و در دهه 40 هم ما سابقه مبارزات دانشجویی رو داریم. آقای دکتر هم به بحث به حزب ملل اشاره کردن. این رو برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید که چه نوع جریانهایی عمدتاً با چه تفکری جنبش‌های دانشجویی رو اداره می‌کردن و این چگونه شد که جریان مذهبی آمد و در سال 1350 تونست همه این جریان‌ها رو تحت چتر خودش در بیاره و همه به سمت تشکیل انقلاب اسلامی به پیروزی و به رهبری حضرت امام خمینی مسیر رو ادامه.
خدمتتون عرض کنم که با اسنادی که وزارت اطلاعات از ساواک به دست آورده، با تشکیل ساواک در سال 1335 و تسلط ساواک بر جنبش‌هایی که در دانشگاه در حال فعالیت بودن، بسیار اون نظام کنترلگری و سرکوب از سوی ساواک اعمال می‌شد. لذا جریان‌های متعددی که اونجا فعالیت داشتن با نفوذ دستگاه امنیتی وقت به شدت کنترل می‌شدن و اجازه نمی‌شدش که اینها به یک هدف واحدی دست پیدا کنن. با مدیریت حضرت امام یک هدف واحدی تعریف شد به اعتقاد بنده که اون سرنگونی شاه بود و قرائتی که ایشون از شیعه و اسلام سیاسی داشت توانست گروه هایی که در دانشگاه بودن رو به انسجام و به یک وحدتی برسونه و بتونه اون جریان فکری که مد نظر ایشون بود تداوم پیدا کنه. نظام سلطه همواره با طراحی فرقه های متعدد سعی در ایجاد انحراف فکری در کشور داشته. از جمله فرقه هایی که تو اون دوره طراحی شد و تونستن در دانشگاه نفوذ بکنن، سازمان مجاهدین خلق بود که معروف شدن به سازمان منافقین، یا اینکه جریانات کمونیست و حزب توده بود که بعدها ما در اسنادی که هست ملاحظه میکنیم که خود اینا هدایت شده بودن توسط سرویس های بیگانه. همون تاریخ رو که دنبال میکنیم و ادامه میدیم، میایم بعد از پیروزی انقلاب، میبینیم که اینها اون ماهیت وجودی خودشون رو بیشتر آشکار میکنن و جلوی انقلاب میخوام بیستن و ترورهای و حرکات مسلحانه رو شروع میکنن. امروز هم که داریم نگاه میکنیم دیگه کاملا زیر چتر امنیتی نظام سلطه قرار دارن و از اونها داره حمایت میشه.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، از برنامه پیدا و پنهان رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر ابو حمزه استاد دانشگاه و آقای دکتر نیلوفری هستیم. موضوع نقش گروه‌های مختلف در پیروزی انقلاب اسلامی با محوریت دانشگاهیان و فرهنگیان رو در خدمت این دو عزیز بزرگوار واکاوی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز تقاضا می‌کنم با ارسال نظرات خودتون به سامانه پیامکی 301035 و یا تماس با شماره تلفن 162 ما رو در تقویت این برنامه یاری کنید.
انقلاب از جمله کارهای مهمی که کرده است که این است که یه دغدغه فرهنگی و ادیب و هنرمند و دارای اقتدارات فرهنگی تربیت کرده. ما داریم الان به حمدالله کم هم نیستن، شعرهای زیادی به وجود آمدن، قصه نویس‌های زیادی به وجود آمدن، نویسندگان قلمزن دقیق فارسی نویس مهمی به وجود آمدن هستن الحمدلله. شما نگاه کنید ببینید در دوران عمر ما، عمر فرهنگی و تاریخی ما، توانسته شخصیت های درجه یک به وجود بیاره. اینا تا شخصیت درجه یک بشن فاصله دارن هنوز، اما کسانی که شخصیت درجه یک بشن تو این مجموعه که انقلاب پدید آورده زیادن. مادر میهن ما در دوران استبدادهای اواخر دوران پادشاهی سترون شده بود، عقیم شده بود. حقیقتا آدمهای بزرگ، نویسنده‌های بزرگ، هنرمندهای بزرگ به خصوص در بعضی از رشته‌های هنری پرورش پیدا نمی‌کردند. امروز می‌بینیم بچه‌های جوان ما سینماگرهای خوب، نمایشنامه نویس‌های خوب، کارگردان‌های خوب، شعرای خوب، قصه نویس‌های خوب. انقلابی که این نیروها را آزاد کرد، عده زیادی هستند.
در دوران پهلوی، به ویژه پهلوی دوم، ما با یک انجمن نانوشته غیر رسمی با عنوان وفاداران سیاسی در دانشگاه ها مواجه هستیم که این پدیده دنبال این بود که برای اینکه حکومت رو بر خاندان پهلوی آسان بکنه، حکومت کردن رو بر خاندان پهلوی آسان بکنه، کسانی رو در مصدر دانشگاه ها منصوب بکنه که این افراد سرسپردگان سیاسی بودن تا نخبگان علمی. من از جناب عالی تقاضا میکنم را درباره این انجمن وفاداران هم، وفاداران سیاسی به پهلوی هم در دانشگاه ها توضیح بدید.
من فکر میکنم که ما باید یه مقدار موضوع رو از دو جنبه نگاه کنیم. یکی این که شاید نتوانیم به این موضوع برسیم که بله تمامی رؤسای دانشگاه ها، رؤسای دانشکده ها یا کسانی که دانشگاه استاد بودند، تدریس می کردن، همه به دنبال این بودن که در حقیقت وفادار بنده باشن به خاندان پهلوی و اینها رو. من اینو اصلا تایید نمی کنم که یه چنین چیزی بوده باشد، چون امکان پذیر نیست.
در سطح
که
ریاست دانشگاه ها عرض می‌کنم،
حتی ریاست دانشگاه ها
نمونه هم... همون دانشگاه پهلوی در جنوب کشور که اصلا تأسیس و راه اندازی شد برای
بله بعضی دانشگاه ها درست بله. می‌فهمید، اما این که ما بیایم همه نکنیم، وقتی ما در مورد چیز علمی صحبت می‌کنیم باید آمار دقیق داشته باشیم، باید اسناد دقیق داشته باشیم. این که ما بیایم همه رو یک پارچه بگیم چی... نه من اینو تایید نمی‌کنم، اما
مطلق عرض می‌کنم
بله. بله. این که تعدادی از این رؤسا یا تعدادی از این افراد سرسپرده بودند و مشخصاً بالاخره اون نظام حکومتی که بوده به اون نظام وفادار بودند، بله حالا اسمش هم می‌خوایم بذاریم انجمن وفاداران، کاملا قبول می‌کنم. اما این که ما بگیم خیلی از اونها دانشمند نبودند یا استاد نبودند یا تو علم خودشون چنان، نه ما این رو میتونیم ببینیم که بعضی از این افراد واقعاً در چه استادان خوبی بودن. همونطور که من گفتم وقتی با اعتراض دانشجویان در خیلی جاهای این استادان روبرو میشن، همراه میشن با دانشجوها. یعنی شما وقتی بیاید مسجد دانشگاه تهران رو ببینید، تحصنی که در مسجد دانشگاه تهران اتفاق میفته در سال 57، تقریبا بیشتر استادان دانشگاه تهران درش حضور دارن و خود شهید مطهری یا آیت الله طالقانی یا خیلی از بزرگان همراه این استادا هستن در دانشگاه در حقیقت تهران. اینطور نیست که ما بگیم همه این عزیزان یا بزرگوارانی که حالا بعضیشون فوت شدن بعضیشون اصلا نیستن بگیم آقا همه، نه این همه گفتن نیست. اما این که ما ببینیم رژیم چه کار کرد، چه شروعی رو آغاز کرد، با چه ترفندها و با چه کارهایی رو آغاز کرد، باید بریم مطالبه کنیم کنفرانس های رامسر. یعنی اگر کنفرانس های رامسر سال 1345 ما بررسی بکنیم که 9 سال برگزار شد تقریبا در رامسر و در حقیقت سیاست های کلان دانشگاهی و در حقیقت آموزش پرورش رژیم شاه در این کنفرانس ها بسته می شد، این که چه در حقیقت سند هایی در اونجا نوشته می شد، این برای ما ارزشمنده. اما وقتی میایم میبینیم به این موضوع میرسیم، یه نکته رو باید کنار بذاریم. یعنی شاید اگر به سندهایی که از اون زمان باقی مونده نگاه کنیم، ما بعضی از اعتراض ها اعتراض های صنفیه. مثلا مثال میزنم، اعتراض به تدریس چند تا استاد، اعتراض به دروس، اعتراض به کیفیت غذا، اعتراض به مثلا بعضی کتاب ها، دستگیری ها، اخراج هایی که صورت میگیره، زندانی کردن دانشجویان، یا مثلا واگذار نکردن خوابگاه، نمیدونم ترم تابستونی، لغو بعضی ها. اینا چیزاییه که ما داشتیم از دانشجوها، دانشجوها این رو هم میدیدن. از اون ور یعنی اون قسمت کار رو هم ببینیم، راهپیمایی که بر علیه خود شاه صورت میگرفت، بر علیه حکومت ستمشاهی صورت میگرفت، شکستن شیشه ها و نوشتن شعارها رو دیوارها و جاهای مختلفی که نشون دهنده مخالفت بود، یا حتی سر کلاس، یعنی سر کلاس علنا اعتراضی که به ساواک میشد و خیلی از این دانشجوها زندانی شدن، خیلی هاشون شکنجه شدن. ما این آمارها و این در حقیقت نمودها رو در خاطرات این زندانیان سیاسی دانشجو یا استادان زندانی سیاسی میتونیم ببینیم، و یا توی مثلا کنگره های انجمن های اسلامی در از شهریور 1340 به بعد، یعنی تمام کنگره هایی که تشکل دانشجویان خارج از کشور رو اندازی کردن، شما میتونید ببینید مخالفت هایی که در اونجا میشده. یا مثلا سفر شاه به آمریکا، نگاه کنید تنها تشکل هایی که مخالفت میکنن، تظاهرات وسیعی میکنن در خود آمریکا، و شاه خیلی بدش میاد، تو خاطرات الان هم هست که دانشجو هستن، دانشجوهای تشکل خارج از کشور که الان هم بعضیشون هم زنده هستن هنوز، با خاطرات خودشون هم نوشتن، اینها اعتراض های شدیدی رو به حکومت پهلوی و به سفر شاه به آمریکا و یا مثلا به جای دیگه انجام میدن. ما باید نگاهمون به دانشگاه نگاه دو سویه باشه، اینطور نیست که ما بگیم یا خوب خوب یا بد بد. تکاپوهایی که برای تحولات سیاسی در تمامی رویدادهای دوره پهلوی اول و پهلوی دوم تا پیروزی انقلاب اسلامی هست، این تکاپوها رو باید همه رو با هم ببینیم. نمیشه یکیشو دید یکیشو ندید، باید همه رو با هم دیگه بررسی کنیم. و حالا بعد از انقلاب تازه نقش اصلی دانشجو شروع میشه به نظر من. یعنی اصل موضوع ما از سال 57 و نقش دانشجو در هدایت جامعه، نقش استادان در هدایت جامعه شروع میشه به نظر من تازه.
سپاسگزارم. آقای دکتر نیلوفری، چرخه مبارزه بین دانشگاه و خارج دانشگاه رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ به چه شکلی بود و این پل ارتباطی بین دانشگاه و جامعه رو چه شخصیت‌هایی به اصطلاح اداره میکردن؟
خدمتون عرض کنم که به عنوان مثال میشه بحث تأسیس حسینیه ارشاد رو بهش اشاره کرد که با هوشمندی استاد شهید مطهری و دکتر علی شریعتی این مرکز شکل گرفت که از طریق اون بتونن سایر اقشار جامعه رو جذب بکنن و به اونها آگاهی بخشی بکنن. این یکی از همون چرخه‌ای که هست که میشه به عنوان مثال عرض کرد.
آقای دکتر ابو حمزه، ما میخوایم در این قسمت از برنامه مشخصا نقش فرهنگیان رو در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، اهداف مبارزاتی انقلاب اسلامی دنبال بکنیم و اینکه بیشتر بسیاری از مبارزان در صف خیابان در سطح خیابون‌ها دانش آموزان بودن، این چرخه چگونه هدایت می‌شد؟
من یه نکته رو قبل از حالا پاسخ دادم به این سوال شما خدمتتون بگم، من یادم رفت، من فقط شاید پرداختم بیشتر به تهران، اما نباید از دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز که حالا شما به عنوان دانشگاه پهلوی نام بردید و یا دانشگاه‌های دیگه‌ای که در جای جای کشور بودن، شاید اینا رو نباید فراموش بکنیم. من به واقعه 18 اردیبهشت سال 57 دانشگاه تبریز اشاره میکنم، یا خیلی از دانشگاه‌های دیگه‌مون که این دانشجوها شاید به نظر من کادرسازی اصلی رو میکردن و تأثیرشون رو روی معلمین میذاشتن. بیشتر این معلمین که حالا در دانشگاه تربیت معلمین، دانشگاه تربیت معلم سال 1353 را افتاد و عنوان اون مؤسسه مطالعاتی در حقیقت تعلیم و تربیت و اینها تبدیل به دانشگاه تربیت معلم شد که الان هم اسم دانشگاه خوارزمی میشناسیم ما این دانشجویان بیشترشون معلم بودن. یعنی اینطور نیست که ما بگیم اینها فقط دانشجویان بودن، نه، اینهاشون بیشترشون تدریس میکردن، یعنی هم معلم بودن هم دانشجو بودن، و اینها خیلی از اینها شاعر بودن، شعرهای مختلفی رو میگفتن. من یه شعری رو یادم هست که اون زمان میگفتن که مثلا، حالا متن شعر رو حفظ نیستم، اما اینکه شاموزی با نگاه خودش میگفت که معلم من از سر کلاس ساواک اومد برداشت برد و چه بلایی سر این معلم من آورد. این نگاهی که در حقیقت معلمین به دانش آموزان میدادن به نظر من قوه تفکرش از دانشگاه میگرفت. یعنی معلمین درست خودشون ارتباطات خیلی تنگاتنگی با روحانیون، با استادان و با علما داشتند، حالا تو جاهای مختلف ما می‌بینیم مثلا انجمن اسلامی معلمان یا کسای دیگه، اما این تأثیر و مثل یک در حقیقت دست بودن معلمین و دانشگاهیان رو ما میتونیم ببینیم که مهمترین عنصرش رو در 13 آبان سال 57 میبینیم دیگه، یعنی اعتصاب و اعتصاب سراسری معلمین و دانش آموزان در کل کشور. اما شما ببینید وقتی معلم رو میان از سر کلاس میبرن با تهدید میزنن یا کار دیگه، این رو دانش آموز مطمئنا تاثیر میذاره، نه اینکه سال 57 اتفاق بیفته، نه تو از سال 32 همین جور بوده تا سال 57، معلمانی که سر کلاس حرف میزدن، معلمانی که صحبت میکردن، از علوم اجتماعی میگفتن، از جامعه میگفتن، از تاریخ میگفتن، از آزادی میگفتن، از مبارزه با طاغوت میگفتن، تو تمام این مدت در مشقت در زندان بودن. شما وقتی به آمار زندانیان معلم نگاه میکنید یا حتی دانش آموز، یعنی شما الان برید موزه عبرت به چه تعداد ما دانش آموز داریم که دستگیر شدن، حالا یا در تظاهرات ها یا در شعار نویسی ها و چیزهای دیگه، که اینها در موزه عبرت زیر شکنجه بودن و شکنجه می شدن و خیلی اذیت و آزار می شدن. اما نکته اساسی این هستش که من به این نکته می خواهم اشاره ویژه بکنم، چه مدیران مدارس، چه دانشجویان، چه معلمین و چه دانش آموزان، اینها در یک جبهه اساسی با هم جمع می شدن و اونم فرهنگ انقلاب اسلام بود. یعنی ما اگر به فرهنگ انقلاب اسلام نگاه بکنیم میگیم انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود. چرا انقلاب فرهنگی بود؟ چون کسانی که درش دخالت داشتن بیشتر این گروه ها بودن. حالا اگر ما علما و روحانیون رو هم بذاریم کنارشون، شاید بشه بگفت که یک ارزش بیشتری رو به انقلاب خودم داشت. ما شاید خیلی از افراد میخوام بگن که خب بله، ما در این انقلاب یه سری اهداف و یه سری موارد خاصی رو داشتیم، اما مهمترین اهداف و مهمترین عنصرهای اساسی این که دست به دست هم داد و انقلاب اسلامی رو به پیروزی رسوند، به نظر من تفکر دانشگاه بود در کنار جنبش دانشجویی که استادان هم در کنارش قرار میدم، و بعد این آمدنش به سطح مدارس و مدیران مدارس و معلمان و دانش آموزان، این رو نمووش رو در 13 آبان سال 57 میبینیم. اما تعطیلی مدارس، من خودم اون موقع خب یه دانش آموز بودم، دانش آموز سوم ابتدایی بودم و قشنگ یادم که ما قشنگ مدارس تعطیل میکردیم، اجازه همین که صف میستادیم تعطیل میکردیم، نمیذاشتیم در حقیقت ناظم مدرسه، چون میگفتیم آقا باید بپیوند و میرفتیم برای شعار دادن توی خیابونها. و اصلا ما اون سال شاید بشه گفتش که اصلا کلاسی تشکیل نشد، یعنی در حقیقت از اول مهر سال 57 تا پس از پیروز اسفند ما شاید هیچ کلاسی تشکیل نشد، همه دانش آموزا بیشتر تو خیابون بودن، یا در حال شعار نویسی بودن، یا در حال مبارزه بودن، یا تو تظاهرات ها بودن، یا اونهایی که دانشجوی پزشکی بودن. من چون یکی دو تا از فامیل های خودم دانشجو پزشکی بودن، من دقیقاً یادمه اینها داشتن کمک میکردن به مجروحایی که تو تظاهرات زخمی شده بودن، یا اونهایی که گلوله خوردن تو، چون بیمارستان ها حق نداشتن در حقیقت این افراد رو مراجعه میکردن، ساواک میگرفت، ولی اینا کمک میکردن، چه دانشجوی پزشکی باشن، چه دانشجوهای فنی، دانشجوهای علوم انسانی، دانشجوهای مختلف، همه با هم. بعد مهمترین نقطه کجا بود؟ یعنی شما تو تهران رو اگر نگاه بکنید یا حالا تو شهرهای دیگه، تو تهران مهمترین نقطه انقلاب بود، میدون انقلاب. میدون انقلاب نزدیک دانشگاه، مدارس اطراف اونجا، مدارس منطقه نو، مدارس منطقه آزادی که راهپیمایی‌ها در حقیقت از میدان انقلاب شروع میشد به میدان آزادی، تمام مدارس در تمام تهران شرکت میکردن، دانشجوها دانشگاه رو تعطیل کرده بودن و این ضربه بزرگی زد. بله بعضی از افراد میگن اگر مثلا مثال میزنم وزارت نفت اگر حساب نمیکرد شاید ضربه، بله وزارت نفت هم تأثیر خودش رو داشته، اما اینطور نیست که ما تمام درصد رو بدیم به سمت وزارت نفت و دانشگاهیان و دانشجویان و معلمین و مدیران مدارس اینها رو اصلا
دانشگاه مدرسه خانواده میگیره
بله اصلا در نظر نگیریم. چرا؟ چون اونها تأثیر خانواده هم میذاشتن. وقتی بچه میرفت دانشجو میرفت تظاهرات، مطمئن باشید رو پدر و مادر و خواهر و برادرش تأثیر میذاشت. اگر دانش آموزی میرفت رو تظاهرات یا مدیری یا معلمی، ما خیلی از دانش آموزا میدید میگفتن تو کلاس میگفتن دیروز رفتیم مثلا میدون انقلاب فلان معلم رو دیدیم، پریروز رفتیم مثلا تظاهرات فلان مدیر رو دیدیم. چرا؟ چون میدیدن معلمان و مدیرانشون هم در این تظاهرات شرکت میکنن.
سپاسگزارم آقای دکتر نیلوفری. به عنوان آخرین سوال از جناب عالی، رؤوس برنامه‌های حکومت برای و به خصوص ساواک برای کنترل جنبش‌های دانشجویی و فرهنگی رو در دوران مبارزه اگر برای ما بیان بکنید ممنون خواهم شد.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که یک جریان پنهانی در دانشگاه‌ها، یعنی یک شبکه پنهانی در دانشگاه‌ها اینها طراحی کرده بودند که از بین دانشجویان، اساتید دانشگاه و کادر اداری دانشگاه ها اینها عضوگیری کرده بودن، حتی از بین برخی از روحانیونی که در دانشگاه ها حضور داشتن و از طریق اونها میتونستن اینها رو کنترل بکنن یا از طریق برنامه‌هایی که مثلا برگزار می‌کردن اینا رو ساواک در می‌کرد، مثلا کنسرت‌هایی که برگزار می‌شد یا مسابقاتی که
سرگرمی‌ها و کلوپ‌های رقص اینا بوده
در قبال در قبال چه کاری اینها رو انجام می‌دادن. مثلا انجمن‌های اسلامی جلسات سخنرانی می‌گذاشتن در اعیاد مذهبی، در مناسبت‌های مذهبی، یا با توجه به وقایع سیاسی که پیش می‌اومد نشست‌هایی می‌ذاشتن، سخنران‌هایی دعوت می‌شدن، از اون طریق آگاهی بخشی می‌شد. ساواک هم برای مقابله با اونها مثلا از این جریانات فرهنگی بهره می‌برد یا از جریانات اطلاعاتی و
سانسور کتاب‌های درسی،
سانسور کتاب‌های درسی و ابزارهای مختلف.
بله، سپاسگزارم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت جناب آقای دکتر ابو حمزه و آقای دکتر نیلوفری، موضوع نقش محوری دانشگاهیان و فرهنگیان رو پیروزی انقلاب اسلامی بررسی کردیم و برنامه‌های حکومت پهلوی رو برای کنترل این جریان‌ها. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر نیلوفری و آقای دکتر ابو حمزه از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. از شما شنوندگان عزیز باز هم تقاضا می‌کنم نظرات خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال کرده و یا با تماس با شماره تلفن 162 ما رو در ادامه برنامه مستند تحلیلی و پژوهشی پیدا و پنهان که به موضوع حکومت پهلوی در دو دهه منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی میپردازه یاری برسونید. سپاسگزارم. وقت شما بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از بخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو با شما شنوندگان گرامی همراه خواهیم بود تا ساعت 22. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای جواد صابری تهیه کننده، آقای حمید رضا قومی صدا بردار، آقای اسماعیل عابدین هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما گرامیان رو داریم. و ما در سال روز وفات جانسوز حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، این واقعه جانسوز رو به محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید.